بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ضمن آرزوی قبولی توسلات از همه شما بزرگوارانی که در این جلسات شرکت کردید، توفیق داشتیم که به هر حال تو این مجالس عرض ادب بکنیم، این ایام رو خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شما بزرگوارانی که تو جلسه حضور داشتید، خدا انشالله جزای خیر به همتون بده. انشالله که دعای امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه، عنایت ویژه حضرت در این مجلس شامل حال هممون باشه، هدیه به پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بعضی از اعمال و مناسک دینی اعمالی هستش که به ما گفته شده هرچه پنهانتر انجام بدید این بهتره، پیش خدا محبوبتره. هرچه آدم بی سر و صداتر بدون این که تو بوق بکنه و بین اون ارائه بده و نشون بده، بعضی از اعمال و مناسک دینی اینجوریه که گفتن هرچی مخفی تر باشه بهتره. مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال میخواید زیارتی برید، مثلا ذکری میخواید بگید، فرض کنید صدقهی میخواید بدید، نافلهی میخواید بخونید، نماز شبی نافلهی میخواید بخونید، اینا اموری هستش که سر و صدا نداره، که اون کسی که باید بدونه میدونه هرچی پنهانتر بهتر. حتی در بعضی از روایات هستش که اگر آدم عمل خیری رو که انجام میده تو بوق بکنه، اجر خودش هم ضایع میکنه، از بین میبره. در یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست که شخصی کار خیر پنهانی مخفی انجام میده، ثواب عمل پنهان رو براش مینویسن که 70 برابر از عمل آشکار ثوابش بیشتره. بعد اون کار خیری رو که انجام داده به این اون میگه، یه بار به این اون نقل میکنه، خدا آن اطال بفرماید که ملائکه من ثواب عمل پنهانی رو که برای اون نوشته بودید پاک بکنید، از بین ببرید، ثواب عمل آشکار رو براش بنویسید. یعنی 70 درجه عملش در واقع میاد پایین. قرار بود اینو 70 درجه تو بهش ببره بالا، الان عمل ارزشش پایین تر اومد. بعد یه بار دیگه این ورانور نقل میکنه، پروردگار عالم میفرماید که ملائکه من ثواب عملش رو از بین ببرید، براش گناه بنویسید، اون حسنه رو پاک بکنید، براش سیئه ریا رو بنویسید. آدم با این ورانور نقل کردن اجر عمل خودش رو از بین میبره، عمل خیر انجام داده و وقت خدای نکرده براش گناه مینویسن به واسطه همین سر و صدا کردن ها و این ورانور به گوش این و اون رسوندن ها. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، چون یه استادی داشت که استاد آیت الله بهجت هم بود، مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بود، معروف به کمپانی، که از مراجع نجف بود. این بزرگوار که اهل مکاشفه هم بود، از بزرگان به هر حال اهل عرفان هم بود، ایشون میگه من یه مرتبه تو صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام سجده ای کرده بودم، یه سجده خیلی طولانی، مشغول یه سجده طولانی بوده، امام حسین علیه السلام رو دید توی مکاشفه ای که عبدالله علیه السلام فرمود فلانی این کارهای طولانیتون رو تو منزلتون انجام بدید، سجده های اینجوری طولانی رو تو خونتون انجام بدید. به پیر میکده گفتم که چیست راز نجات، بخواست جاممه و گفت راز پوشیدن. یه سری اعمال و مناسک دینی اینجوری، هرچی پنهانتر بهتر، هرچی بی سر و صداتر بهتر. اما بعضی از مناسک و اعمال دینی هست که اتفاقا برعکس، هرچی پر سر و صداتر بهتر، هر چی آدم بیشتر تو چشم این و اون نشون بده و حیاهو بکنه بهتره. یه سری اعمال هم اونجوری داریم ما. اصطلاحاً اون اعمالی رو که سر و صدا دار باشه بهتر و مطلوب تره، به بهش میگن شعائر دینی. شعائر جمع شعاره. شعائر دینی یعنی چیزهایی که نشانه وابستگی به دین و مذهبه. حالا من مثالش عرض میکنم، کارهایی که نشان میدی که تو مال این مذهبی، تو مال مذهب اهل بیتی، کارهایی که نشانه وابستگی به این جبهه است، تو مسلمانی، این کارها هر چی پر سر و صدا تر باشه بهتر و مطلوب تر هست. چون ببینید اسلام فقط یک دین فردی نیست که آدم تو محدوده شخصی و تو حوزه خصوصی خودش اعمال و مناسکی رو انجام بده و بس، چون یه دین اجتماعی هم هست، میخواد سری تو سرا داشته باشه، به خصوص یه دین اجتماعی تو مقیاس جهانی که میخواد نشون بده این دین زنده است، این دین هست، این دین طرفدار داره. لذا تو باید یه اعمالی رو ارائه بدی، نشون بدی، بفهمونی که این دین زنده است. اگه قرار باش که فقط و فقط توی محدوده خصوصی و شخصی اونجا دیندار باشی، تو بیرون و تو اجتماع اصلا اثری از دینداریت نباشه، اصلا معلوم نمیشه که این دین زنده است یا مرده، اصلا ظهور و بروز نداره. لذا خداوند متعال اینو نمیخواد. یه سری اعمال رو که جنبه شعار داره، که حالا عرض بکنم نه شعار به معنای امروزی که لفظی باشه فقط، نشانه وابستگی، علامت وابستگی به این جبهه باشه، اونها رو خواستن که با سر و صدا، با نشون دادن به دیگران انجام بدید. مثالاش عرض خواهم کرد و قرآن همین رو میفرماید که تعبیر داره که و من یعظم شعائر الله فان ذلک من تقوى القلوب. اگر کسی شعارها، اون علائم وابستگی به دین و مذهب رو داشته باشه، نشان بده، این نشون میده که تقوای باطنی داره، واقعا با تقواست. مسلمان یه شیعه باید تیپش، قیافش، لباس پوشیدنش، بازارش، کاسبیش، سبک زندگیش، خونش، حتی سبک شهر و مدل شهریش با غیر مسلمان یه فرقی داشته باشه. اگه قرار باشه که تیپ تو هیچ فرقی نداشته باشه با غیر مسلمان، ظاهرت، پوششت، خونت، سبک زندگی و مدل شهرت، من توی یه شهر کافر برم، شهری که کافر نشینن، هیچ فرقی نکنه با اون شهری که مسلمان نشین و شیعه نشینن، این معلومه که خدا اینو نمیخواد. متاسفانه بعضی از مصادیق وابستگی به جبهه دین کمرنگ شده. حالا من مثالاشو میزنم، بعضی ها به حمدالله پررنگه، بعضی از این شعارها که علامت وابستگی ما به تشیع یا اسلامه، بعضی از این علامتها کمرنگ شده، بعضی ها به حمدالله هنوز پررنگه. من چند توشو مثال میزنم، اونایی که کمرنگه باید پررنگش کنیم. مثلا ببینید، یکی از چیزهایی که به عنوان شعائر دینه و به حمدالله الان خیلی هم خوب پررنگه، اینه که شما وقتی اسم پیغمبرتون میاد صلوات بلند میفرستید. ببینید صلوات اگه فقط یه ذکر بود، ذکر رو که آدم لازم نیست داد بزنه، که ذکر هرچی مخفی تر بهتر، در این حال که صلوات ذکر هست، افضل از کارم هست، بهترین ذکرم هست، که در روایت داره خاصیت تکبیر و تحلیل و تحمید و تسبیح، یعنی خاصیت الله اکبر گفتن، سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، لا اله الا الله گفتن، این چهار تا ذکر تو صلوات هست. یعنی با یه صلوات آدم اون چهار خاصیت اون اذکار دیگر رو گیر میاره، لذا بهترین ذکر ذکر صلواته. اما اگر صلوات فقط و فقط یک ذکر بود، خب ذکر رو آدم آهسته باید بفرسته، ولی به ما گفتن بلند بفرستید، این نشون میده که فقط ذکر نیست. اگر صلوات صرفاً و صرفاً یک دعا بود، فقط یه دعا بود، خب دعا رو که لازم نیست آدم داد بزنه، که آدم از خودش چیزی رو میخواد داد و بیداد نداره که. در این حال که صلوات دعا هستا، شما تو صلوات میگید خدایا درودت رو و رحمتت رو بر پیغمبر و آل بفرست، دعاه. اما فقط دعا نیست صلوات، اگر فقط یک ذکر یا یک دعا بود آهسته فرستادنش مطلوب بود. اما پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا اصواتكم بالصلاه علی، وقتی صلوات بر من میفرستید صداتون رو بلند کنید. نشون میده که صلوات یک شعاره، یک نشانه وابستگی به دینه. تو صلوات نشون میده که این مذهب زنده است، این مکتب زنده است، دین زنده است، طرفدار داره، که وقتی اسم پیغمبرشون میاد اینجوری واکنش نشون میدن. اثر تربیتیش هم فوق العاده است. شما نگاه کنید اگه یه بچه کوچکی داشته باشید، این بچه کوچک اصلا فلسفه امامت و نبوت و این اصلا نمیدونه، اما همین که میبینه پدر یا مادرش تا این اسم مبارک میاد اینجوری واکنش نشون میدن و احترام میگذارن، میفهمه که این اسم محترمه. اثر تربیتی صلوات از اصل نبوت و امامت برای بچه ها بیشتره. خب به حمد الله این شعار پررنگ تو ما، این هست، جای شکر داره. یکی دیگه از شعارها که علامت وابستگی و به دین و مذهبه و متاسفانه کمرنگ شده، اسمهاییست که برای بچه هامون میگذاریم، نامگذاری هاست. اسم چیز کوچکی نیست، آدم فکر نکنه که حالا یه اسم که چیزی نیست، بسیار مهمه، بسیار مهم هست. شما الان ببینید توی کشور غربی، توی کشوری اگه از یه نفر بپرسید که اسم چیه، تا بگه رضا میفهمید که مال کدوم مکتبه. نشانه است، علامت وابستگی به یک جبهه است. کوچک نگیرید این رو. اولین حقی که فرزند بر پدر، پدر و مادر، به خصوص پدر، اولین حق اسمه، اسم خوبه. پیغمبر فرمود سه تا حق فرزند بر پدر و مادرش داره، اولینش اینه، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اسم خوب بر بچهش بگذاره. بعدن حق بعدی که فرزند بر پدرش داره اینه که ان یعلمه زمینه تعلیمش رو، زمینه سواد یاد گرفتنش رو فراهم بکنه، و بعدن ان یزوجه، زمینه ازدواج رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه، اولین حق اسمه، اسم خوبه. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر بچه تو خونهی به دنیا میاد، اگر پسر تا 7 روز او رو محمد صدا بزنید، اگر دختر تا 7 روز او رو فاطمه صدا بزنید، و روز 7 که مستحب نامگذاری، روز 7 مستحبه، اگر بخواید اون اسمها بمونه روی این بچه که چه بهتر، اگر نه لاقل 7 روز این اسمها صدا زده شده تو این خونه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود خونهی که توش این اسامی باشه، محمد، احمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، این خونه ها با برکتن. امام صادق علیه السلام فرمود خونه که این اسامی توش باشه، این خونه ها با برکت هستن و فقر داخلش نمیشه، فقر داخل این خونه ها نمیشه. اسم فقط و فقط علامت شخص نیست که صدا بزنن او رو، علامت شخصیت هم هست، علامت یعنی هویت او و مسلک و اعتقادات او رو هم نشون میده، اعتقادات پدر و مادرش هم نشون میده. اگر فقط و فقط یه لفظ بود که خاصیتی نداشت، خیلی مهم نبود، تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت اینقدر با این اسامی مبارزه نمی کردن. شما تاریخ رو ببینید، معاویه در زمان خودش بخشنامه صادر کرده بود که تو سر تا سر سرزمین های اسلامی اون زمان که در اثر فتوحات خیلی هم گسترده شده بود، بخشنامه صادر کرده بود خونه ای که بچه ای توش به دنیا بیاد اسمش رو علی بگذارن، اون خونه رو سر اهلش خراب کنید. اینو بخشنامه صادر. اگر اسم مهم نبود این مبارزه رو نمی کردن. حجاج ابن یوسف، این شیعه کش پس که تو طول تاریخ به کشتار معروفه، اگر اسم کسی رو می دونست که علیه، دنبال یه بهانه می گشت برای سربنیز کردنش، بدش می اومد از این اسم. و نقطه مقابل، اهل بیت به عنوان یک مبارزه فرهنگی این اسامی رو برای بچه هاشون حفظ می کردن، به عنوان یک مبارزه فرهنگی این اسمهای مقدس رو برای بچه هاشون حفظ می کردن. یه روزی امام سجاد علیه السلام با مروان، مروان از بنی امیه بود، با مروان یه گفتگویی کرد. مروان سوال کرد که اسم شما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود علی. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، هست علی اکبر، فرمود اونم علیه. مروان گفتش که پدرتون حسین اسم دیگری بلد نبود برای بچه هاش بگذاره، همش علی علی علی. این گفتگوی امام سجاد و مروان رو حضرت اومد به پدر بزرگوارشون سید الشهدا نقل کرد که ما یه همچین حرفایی با امامون رد و بدل شد. امام حسین علیه السلام فهمید چی میگه این آدم. اگه خدا 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم. من این اسمو دوست دارم. کمون که اسم دختراشو فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. ببینید اگر یه چیز کوچکی بود این کار رو نمی‌کردن، اینقدر اصرار نداشتن بر این اسامی. متاسفانه در زمان خودمون داریم می‌بینیم دیگه، اسم‌هایی رو آدم می‌بینه که نه فقط دینی نیست که بماند، حتی ایرانی هم نیست که بگیم رو حساب ملی بودن و ایرانی بودن گذاشته میشه، اصلا مال فرهنگ ما نیست. اسمهای این چنینی رو آدم میبینه که رو بچه ها گذاشته داره میشه. اگر خدای نکرده یه جا دستمون در رفته و به خاطر اینکه حالا جوگیر شدیم و حالا مثلا فرض کنید این اسم رو بچه‌مون گذاشتیم، شجاعت این رو داشته باشه آدم که اشتباه خودشو جبران کنه. در روایت هستش که روز قیامت وقتی به اسم صدا میزنن افراد رو، بعضیا که اسماشون اسمای خوبی نیست خجالت بکشن. نگذاریم بچه هامون در محشر خجالت بکشن و اون وقت طبیعتاً گله‌مند میشن از پدرشون یا مادرشون که چرا حق منو ضایع کرد، این اسم رو بر من گذاشت. نمیگم حتماً حتماً اسامی مثلا 14 معصوم رو بگذاریم، نه، حالا کسی این اسامی رو بگذاره که چه بهتر، ولی نمیخوام بگم حتماً این، ولی لااقل یه اسمی باشه که یه معنای درستی یا تو فرهنگ دینی یا حداقل تو فرهنگ ملی ما داشته باشه. دیگه از اسامی بیگانه نباشه. دیگه ما شعارهای بیگانه رو ندیم لااقل. شعارهای خودی بدیم. اون علائمی که مربوط به وابستگی به جبهه خودیه این رو روش تعصب داشته باشیم. عرض کردم اگرم یه جا دستمون در رفته شجاعت عوض کردنش رو داشته باشیم. پیغمبر و اهل بیت مکرر از مواردی میپرسیدن از اصحابشون اسمشون چیه، وقتی اسمای نامناسب یا خودشون داشتن یا رو بچه هاشون گذاشته بودن پیشنهاد میکردن که عوض کنید. از یه نفر پیغمبر پرسید اسم چیه، گفت عبدالعزا. میدونید عزا یکی از بت‌ها بود تو زمان جاهلیت. عبدالعزا یعنی عبد اون بت. پیغمبر فرمود خب این اسمتو عوض کن. گفت چی بگذارم؟ پیشنهاد کرد پیغمبر اکرم که مثلا عبدالله بگذار. امام کاظم علیه السلام از یکی از اصحابش که خدا بهش دختری داده بود گفت اسم دخترتو چی گذاشتی؟ حالا من نمیگم چون به هر حال امام کاظم علیه السلام فرمود این اسمو عوض کن. این اسم از دوستان و اهل بیت نیست. این عوض کن. اون بنده خدا گوش کرد. شجاعت این رو داشتن که عوض بکنه. یکی دیگه از شعارهایی که خدا میخواد بلند اظهار بشه و تو جامعه دینی کمرنگ نشه اذانه. اذان یکی از چیزاییست که مطلوب هست گفتنش، بلند گفتنش، تو جامعه پخش شدنش، به خصوص اگر اذان با حنجره باشه، یعنی با به اصطلاح ضبط نباشه، کسی پشت بلندگو قرار بگیره و اذان بگه زنده باشه به اصطلاح، خیلی خوبه. متاسفانه حالا تو شهر شما انشالله اینجور نیست، تو بعضی از شهرها آدم صبحا به خصوص صبحا آدم باید گوش تیز بکنه ببینه صبح شده یا نشده، صدای اذانی نمیاد. خب خیلی بده تو کشور امام زمان علیه السلام اینجوری باشه. اینقدر این مثلا فرض کنید بی سر تو بعضی از کشورها که اسم اسلامی رو یدک بکشن واقعا هم خبری نیست، صبح که میشه صدای اذان کل شهر رو گرفته. قدیما شاید بعضی از بزرگترهای مجلس یادشون باشه، حتی بهتر از خود بنده یادشون باشه، که موقع اذان ظهر میشد یا مغرب و عشا میشد خیلی از مغازه‌دارا میومدن بیرون مغازه ما میشدن اذان میگفتن. نه یه نفرا، این مغازه‌دار میومد اون یکی هم میومد اون یکی هم میومد، گاهی باقا تو خیابون بعضیا وای میسادن کنار میافتن توی پیاده‌روی شروع میکردن اذان گفت. یعنی تعداد مؤذن بسیار زیاد بود. مگه خجالت داره؟ مگه کسر شأن اگه کسی صدای خوب داشته باشه؟ امیرالمومنین علیه السلام اون موقعی که حاکم اسلامی بود میرفت رو مأذنه اذان میگفت، آخرین اذان رو گفت اومد پایین شهید شد. کفر داره کفر خودش رو بی خجالت پخش میکنه. ما چرا حق خودمون رو اون چیزایی که حقه چرا روش خجالت بکشیم و مثلا فرض کنید هی عقب نشینی بکنیم. آدم باید تعصب داشته باشه رو اون شعارهای دینی و شعائر دینی که علامت وابستگیه، نشون میده این دین زنده است، نشون میده این مذهب زنده است. یکی دیگه از شعارهای دینی، از اون علائم وابستگی به دین، به خصوص در زمان ما، در این زمان، مسئله حجابه. این که میگم به خصوص در این زمان نشانه دینی بودن هست، چون در گذشته تاریخ شما اگر ببینید تاریخ رو، حجاب مخصوص جوامع دینی نبود، مخصوص جوامع اسلامی و حتی دینی نبود، جوامع غیر دینی هم به شهادت تاریخ و عکس های موجودش حجاب داشتن. شما ببینید هند باستان رو ببینید، مصر باستان رو ببینید، یونان باستان رو ببینید، خود ایران، ایران قبل از اسلام رو ببینید، زن و مرد به خصوص زن رو حساب همون شرم و حیای ذاتی و فطری لباس مناسب داشت، یه لباس پوشیده، یه لباسی که بدن نما نباشه، گشاد که بدن رو نشون نده و پوشیده. اما متاسفانه از چند قرن گذشته به این طرف که یک فرهنگ مادی و زمینی از اولش تو غرب و بعد دیگه حال تو کشورهای دیگه سرایت پیدا کرد و قرار شد که انسان تا وقتی که زنده است از خودش، یعنی از این تن و بدنش لذت ببره، هر چی که مانع لذت بردنه کم شد و از جمله لباس و حداقل رسید. اون وقت تو این زمان دیگه حجاب میشه یه نماد دینی، میشه یه علامت دینی، مهمترین نماد دینی، مهمترین علامت و شعار دینی الان تو دنیای غرب حجابه، مهمترین علامت. یعنی الان شما تو کشورهای غربی برید، خب یه مسلمون زیادن، مسلمون تو اون کشورها زیاد، ولی رو پیشونیش که نوشته نشده مسلمون، ظاهرش مثل بقیه است، هیچ فرقی نمیکنه. اما به محض اینکه یه خانم محجبه میبینید میفهمید که این مسلمونه، یعنی حجاب داد میزنه که من مال کدوم جبهه‌ام، من وابسته به اسلامم. امروزه حجاب بالاترین و مهمترین نماد دینی هستش. و از اون طرف هم من عرض بکنم، خدا نکرده اون کسانی که تو حجاب بد حجاب هستن یا بی حجاب هستن، حالا تو کشور ما بی حجاب به اون معنا که نیست، ولی همین بد حجابی، یکی از بزرگترین ضربه هاست به جبهه حق. من این اعتقاد خودمه، واقعا اعتقاد خودم هست، بسیاری از این خانم هایی که ما بهشون میگیم بد حجاب، خانم هایی که بی اعتقاد باشن نیستن، واقعا سر جنگ با دین و اعتقادات ندارن، معتقدن، واقعا این چنینه، منتها توجه ندارن رو حسابی که گاهی موقع ها بخوان حالی خودنمایی بکنن، توجه ندارن که چه ضربه‌ای دارن به جبهه حق میزنن، دارن مقاومت اهل حق رو سست میکنن. وقتی بچه کوچک من، دختر بچه کوچک من این خانم بد حجاب رو میبینه، خب دختر بچه است دیگه، خب از تیپ این ممکنه خوشش بیاد و یه چه بس دختر بچه منم هم همینجوری بشه، یعنی یواش یواش داره توسعه میده اون کار خودش رو. این یه ضربه به خودیه دیگه، یه ضربه به خودیه. تو انقلاب الجزایر میدونید الجزایری‌ها قبل از اینکه مستعمره فرانسه بشن، الان هم همینجوره، مسلمان بودن و خیلی رعایت میکردن این چیزا رو. فرانس فانون یک کتابی داره به نام انقلاب الجزایر، تو اون کتاب نوشته که فرانسویا برای اینکه نفوذ بکنن تو الجزایریا، اولین کاری که کردن حجابشون رو کاری کردن که این حجاب و چادر برداشته بشه، چون وقتی حجاب برداشته بشه، این ظاهر پوشش اسلامی برداشته بشه، یواش یواش اون محتوا هم برداشته میشه، اون عقاید سست میشه. این کار رو کردن و بعد تونست فرانسه نفوذ بکنه، الجزایر رو جزو مستعمرات خودش قرار بده. چرا الان تو دنیای غرب اینقدر با یه متر روسری و پارچه دارن میجنگن؟ چرا؟ معلومه که از این احساس خطر میکنن، میدونن باید این برداشته بشه. میخوام اینو عرض بکنم، ببینید که نمادها کجاست، نمادهای مهم. چرا الان وهابیت که تردیدی نیست دستش تو دست یهوده، چرا وهابی ها الان تو این زمان، حالا اونایی که کشور تو عربستان رفتید دیدید دیگه، آثار دینی رو دارن یواش یواش از بین میبرن. اونی که قدیم 20 سال پیش رفته مکه و مدینه، 40 سال پیش رفته بوده مکه و مدینه، الان بره دیگه باورش نمیشه که دیگه چیزی نمونده از آثار گذشته. چرا داره آثار رو از بین میبره؟ بهانش اینه، به بهانه نوسازی شهر، که اون چیزای قدیمی و کهنه و اینا خب باید از بین بره، شهر نوسازی بشه. اما واقعش این بهانه است. واقع مطلب اینه که این نمادها و علائم که در واقع علامت یک دینه، این وقتی از بین بره، سه نسل که بگذره، اون بچه دیگه از گذشته فرهنگی خودش قطع میشه، اون ریشه های خودش رو دیگه نمیفهمه، نمیدونه. اینا بی حساب نیست. نگیم که حاج آقا مگه مسلمونی مثلا به ریشه؟ مگه به چهار تا اسم علی و حسن و حسینه؟ مگه به یه چادره؟ مگه مسلمونی به این ظواهره؟ دلت پاک باشه عزیز من. این حرف از اون مغالطه های سنگینه که بعضیا میکنن. اولا اینو من عرض بکنم خدمتتون، هیچ منافاتی نداره دل آدم پاک باشه، ولی نشون بده که این دین زنده است، شعارهای دینی رو حفظ کنه. ثانیاً اگه این ظواهر رو تو از دست بدی، یواش یواش ظاهر پوششه، تیپت، برخوردات، اسمت، حجاب برای خواهرای ما از دست بدی، مسلم بدون یواش یواش اون محتوا رو هم از دست میدی، دیگه تعصبی نداری رو اون عقاید، او رو هم از دست میدی. اینجور نیست که آدم بگه ظاهر دینی نداشته باشه میتونه اون باطن و محتوای دینی رو داشته باشه، نه خیر، اون هم یواش یواش از دست میره. مولوی تو مثنوی میگه یه کسی رفته بود خالکوبی کنه بدنش رو، این پهلوانای قدیم بودن معمولا، حالا شاید زوری هم نداشتن ولی بالاخره خالکوبیشو داشتن، کس شیر و مثلا اینجور چیزا رو، رستم و اینا رو بازوهاشون و رو مثلا بدنشون میکشیدن. یکی رفته بود مثنوی اینو نقل میکنه، رفته بود خالکوبی کنه، با اون خالکوب گفته بود من میخوام رو بازوم یه شیر بکشی. و شیر گفت بله. اون شروع کرد سوزن زدن و کار خالکوبیشو انجام دادن. این مرتبه گفت اوه خیلی درد اومد، این کجای شیره؟ اون خالکوبه گفت این یال شیره، یالاش دیگه. گفت حالا ولش کن، شیرایی هم داریم که یال نداره، ولش کن، یال نمیخواد، خیلی درد داره. اون خالکوبه شروع کرد یه جای دیگه رو، این دید خیلی باز دردش اومد، گفت این کجای شیره؟ گفت این دم شیره. گفت ولش کن، خیلی درد داره، یه جای دیگه شو بکش. باز دو مرتبه شروع کرد سوزن زدن و خالکوبی کردن، گفت اینم خیلی درد، این کجاشه؟ گفت این شکمشه. گفت ولش کن، شکم هم نمیخواد. اون خالکوبی گفت پاشو برو پی کارت، منو مسخره کردی؟ شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. شیری که این چیزا رو نداشته باشه که دیگه شیر نیست. حالا اسلامی که نه اسم اسلامی داشته باشه، نه تیپ اسلامی داشته باشه، نه حجاب اسلامی داشته باشه، این چنین اسلامی خدا هم نافرید. چه اسلامی دیگه؟ با یه شخصی که غیر مسلمان و کافر هست پیش فرقی نکنه، این چه اسلامی؟ عذر میخوام از همه تون، طول کشید همین مقدار، وقت من تمام و بحث من هم تمام، و تمام بحث من تو این جلسه یه جمله بود: شعائر دینی، اون چیزایی که نشون میده ما مال این مذهبیم، ما مال این دینیم، خجالت نکشیم، تعصب داشته باشیم رو دینمون، خجالت نکشیم، اظهار بکنیم، اظهار بکنیم. خدای تو رو قسمت بدیم، خدای فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از سربازانش در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای این توسلات به کرمت از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. شهدامون، ذوی الحقوقمون، امام راحلمون، از سفره سید الشهدا، خدای خودت از سایه اونها رو متنعم بفرما. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.